حبیب الله نا و طبیب نفوس نا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. یکی از سوره های قرآن کریم سوره هود. هود از پیغمبران الهی بود. کلمه هود به معنای نرم خو مدارا کننده و کسی که روشش با همه روش اخلاقی فوق العاده ایه. ملتی که به اونها مبعوث شد بت‌پرست بودن، به اون ملت فرمود یا قوم و عبدوا الله، ای ملت خدا رو عبادت کنید. ما لکم من اله غیره، هیچ معبود شایسته پرستشی غیر او نیست. او شما رو خلق کرده، او به شما روزی میده، او در بیماری ها به شما شفا میده، او مشکلات شما رو حل میکنه. خود رو هزینه غیر او می کنید. و یا قوم استغفروا ربکم، از اونی که شما رو آفریده، اونی که شما رو خلق کرده، درخواست آمرزش کنید. بت‌ها که کاری نیستن، افراد که کاری نیستن، آمرزش که دست کسی نیست، از او آمرزش بخواهید. و استغفروا ربکم ثم توبو الیه، و بعد از طلب آمرزش واقعا از گناهانتون توبه کنید. اگر فقط او رو بپرستید، اگر فقط از او طلب آمرزش کنید، اگر فقط به پیشگاه مقدس او توبه کنید. یرسل السماء علیکم مدرارا، نتیجه این کارای خوبتون این میشه که خود پروردگار از عالم بالا باران فراوان، باران پرریزش به شما عطا خواهد کرد و همین باران فراوان و پرریزش سالانه در وقتش زندگی شما رو آباد میکنه. ولا تتولوا مجرمین، مجرمانه از حق روبر نگردانید، برای اینکه روبرگرداندن از حق درهای رحمت و فیوضات الهیه رو به روی شما میبنده. شما بفهمید از کجا این همه مشکل رو سرتون ریخته، بفهمید از کجا این همه گره به زندگیتون خورده، بفهمید چرا در تنگنا قرار دارید. تمامش به خاطر اینه که با خدا قهری، به خاطر اینه که با وجود مقدس او ارتباطی ندارید. این فرهنگ حضرت هود بود که فرهنگ خداست، که فرهنگ پروردگاره. با وجود مقدس او آشتی باشید، از حضرت او اطاعت کنید، به مشکل نمیخورید. روزی که پروردگار عالم زمینه زندگی آدم رو در کره زمین فراهم کرد، شروع میخواست بکنه زندگی رو، این پیغام خدا بهش داد: قل نهبطوا منها فاما یأتینکم منی هدن. زندگی رو در زمین شروع بکنید، شما منتظر باشید که راهنمایی من، هدایت من برای شما خواهد آمد. فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اگر شما تابع هدایت من باشید، نه با ترس زندگی میکنید نه با غصه. اما شما الان میبینید کره زمین پر وحشت، پر ترس، همه دولت ها از همدیگه میترسن، ملت ها از دولت ها میترسن، مردم از همدیگه میترسن، قوم خیشا از همدیگه وحشت دارن. فروشنده جنس نسیه میفروشه تو ترس تا پولشو خریدار برگردونه. اگر شما تابع هدایت من باشید، ترس در زندگیتون نخواهد بود. ولی الان در زندگی ترس پر، قصه در زندگیتون نخواهد بود. ولا هم یحزنون. اما الان قصه در زندگی مردم پره. خب این فرهنگ الهیه. حالا برای اینکه بدانید تمام انبیاء خدا معدن مهربونی بودند، معدن محبت بودن، معدن عشق و رأفت و نرم خویی و نرم دلی بودن و به خاطر همین اخلاقیاتشون هم دریاوار فیوضات الهی به طرفشون سرازیر بود. یه منطقه از منطقه‌ای که نوح زندگی می‌کرد گرفتار خشکسالی شد. بارون نیامد، برف نیامد، باغا لطمه خورد، کشاورزی لطمه خورد. نمایندگان مردم اومدن در خانه حضرت هود در زدن. همسر هود اومد پشت در. کی هستین؟ گفتن ما یه جمعیتی هستیم، برای باغامون، برای زراعتمون، برای کشتمون مشکل پیش اومده، اومدیم که به حضرت هود بگیم دعا کنه خدا باران رحمتش رو برای ما نازل کنه. این زن برگشت گفت سراغ چه کسی اومدین؟ فکر میکنید که این شوهر من دعاش مستجاب میشه؟ اگه دعاش مستجاب میشد که باغای خودش و زراعت خودش کم آب نش نمیشد. برید دنبال کارتون، رها بکنین این آدمو، این آدم کاری از دستش بر نمیاد. گفتن حالا نوح هود کجاست؟ همسرش آدرس داد که در فلانجا مشغول کشت و کار. جمعیت اومدن پیش هود گفتن آقا میدونید بارون نیومده، کشاورزی داره لطمه میخوره، باقای ما به نابودی نزدیک شده، شما یه لطفی در حق ما داشته باش. این مرد الهی بلند شد، دو رکعت نماز خون، دعا کرد که پروردگار عالم باران رحمتشو نازل کنه. معلوم میشه بعد نماز اگر کسی دعا بکنه و شرایط درش جمع باشه، یعنی حروم خور نباشه، مجرم حرفه‌ای نباشه، ستمکار نباشه، بعد دو رکعت نماز دعا بکنه، خدا دعاشو مستجاب میکنه. این که بعضی ها میگن هرچی دعا میکنیم دعای ما مستجاب نمیشه، نمیدونیم چرا. مگه خود خدا در قرآن نفرموده ادعونی استجب لکم؟ اتفاقا این مطلب رو از امیرالمؤمنین هم پرسیدن، از امام باقر هم پرسیدن، ائمه ما جواب دادن که دعاتون خوبه، اما شما دعا کننده شرایطشو نداری. اگه شما هم شرایطشو داشته باشی دعات مستجاب میشه. وقت بیان میکنن که مانع استجابت دعا یکیش حرام خوری، حرام خور دعاش مستجاب نمیشه. یکی از موانع استجابت دعا ظلم، ظلم. یه مرد الهی تهرون بود، من ندیدمش اما دوستان گذشته من خیلی باهاش مربوط بودن و کلیتای خوبی به مردم میداد برای حل مشکلش. یه تاجری یه روز اومد پیشش گفت آقا گره افتاده به کارم، وانمیشه، هر کاری میکنه. ایشونم خیلی آگاهی داشت که گره ها علتش چیه. بهش فرمود به همسرت بدی کردی، دلشو سوزوندی، سوز دل همسرت گره انداخته تو کار. مردانگی کن، فروتنی کن، برو از خانومت عذرخواهی کن، طلب گذشت کن، طلب عفو کن. او هم قلبن از تو گذشت بکنه، مشکلت حل میشه. هفته بعد اومد گاه و گرفتاری من مال همون سوز قلب همسرم بود، از من راضی شد و دعا کرد و مشکل من حل شد. یه مانع اجابت دعا ظلمه، ظلمه به همسر، ظلمه به اولاد، ظلمه به داماد، ظلمه به عروس، ظلمه به مردم، ظلمه به مملکت. اینا مانع اجابت دعاست. همه موانع رو هم قرآن و هم روایات بیان کردن. ای کاش این 80 میلیون جمعیت این موانع رو میشناخت، برطرف میکرد، مشکلات مملکت حل میشد. اگر حل میشد اون وقت باید میگفتیم قرآن دروغ گفت، روایات دروغ گفتن. ولی مردم هم نمیان حرفای قرآن یا روایات رو آزمایش کنن و امتحان بکنن ببینن آیا مشکلات حل میشه یا نمیشه. ولو ان، این یه کده که خدا در قرآن داده، ولو ان اهل القرى آمنو و تقو، اگر مردم مملکت مؤمن واقعی بشن، نه مؤمن شوخی، مؤمن واقعی و تقو و از همه گناهان کبیره خودشون رو حفظ بکنن، دوتا کار، خدا و قیامت رو باور کنن، گناهان رو ترک بکنن، نه یه نفر دو نفر، ولو ان اهل القرى کل مردم مملکت، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، از بالا و پایین برکاتم رو بر اونها میبارم. وقتی برکات خدا بباره مشکلی میمونه، میمونه. این طلاقایی که در مملکت صورت میگیره اینا اخلاقیه، این مال مردم خوری ها کار درستیه، این حرام خوری ها، ربا خوری ها، مال یتیم خوردن ها کار درستیه، ترک نماز، ترک خدمت به مردم، اینا کار درستیه، اینا همه گره میندازه تو زندگی، اینا همه مشکل سازه، اینا همه مزیقه ایجاد میکنه در زندگی، سختی ایجاد میکنه. شما ببینید حضرت هود به ملت میگه استغفروا ربکم ثم توبوا الیه، طلب آمرزش کنید، از گناهانتون ببرید، یرسل السماء علیکم مدرارا. همه مشکلاتمونم گردن این و اون نندازیم. آمریکا سگ کیه که در زندگی 80 میلیون نفر گره بندازه. 80 میلیون نفر به خدا راست بگن، گناهانو در مملکت تعطیل بکنن، ببینن چه خواهد شد. اما نمی کنن. من وقتی خیلی سیل میاد، زلزله میاد، خرابی میاد، طوفان میاد، برای مردم واقعا گریه میکنم، چون بی‌طاقتم. به رادیو تلویزیون گوش میدم ببینم درباره این حوادث چی میگه. من تا حالا در این 40 ساله اونی که از رادیو تلویزیون شنیدم اینه. البته به اونا میدن بخونن. بلاهای طبیعی، آقا یه بار قرآن رو بخون بگو بلاهایی که عاملش خود مردم و گناهان مردمه. طبیعت چه بلایی داره؟ آسمان، زمین، هر دو نعمتهای خدا، اقیانوسا نعمتهای اینا، بلا ندارن که تهمت بهشون میزنین بلاهای طبیعی. نه، طبق قرآن حرف بزنید، بگید بلاهای برخواسته از گناهان. مگه پیغمبر نمیگه زنا 6 تا بلا دنبالش؟ 3 بلا در دنیا، 3 بلا در آخرت. مگه پیغمبر نمیگه بی‌نمازی 15 تا بلا دنبالش؟ مگه قرآن نمیگه ظلم زندگی رو به تاریکی میکشه؟ مگه پروردگار نمیگه اگه همتون از من رو برگردانید نزیق و بعص بعض کن بعض ها همتون رو گرفتار هم دیگه میکنن همتون؟ مگه قرآن نمیگه اگه از من رو برگردانید از بالای سر و زیر پا عذاب فوران میدم؟ مطابق قرآن حرف بزنید، مطابق روایات حرف بزنید. نوح، هود، وقتی مردم شکایت کردن مشکل کم آبی داریم، سخت شده، باغا در معرض نابودیه، کش در معرض از بین رفتنه، بلند شد دو رکعت نماز خون. یعنی هود میدونه کلید حل مشکل رو کردن به پروردگار. پیغمبر عالم، آگاه، همه چی رو خبر داره، میدونه چی باعث میشه به زندگی گره میفته، چی باعث میشه گره واشه. اینو نه روانشناسان ما بلدن، نه مدیران دولتی ما بلدن، اصلا یک کیشون بلد این حرف رو که علت گره خوردن در زندگی چیه، علت باز شدن گره چیه. نمیدونم. جاهلان زندگی کردن هم این بلاها رو هم داره، همین مصائب رو هم داره، همین مشکلات رو هم داره. هود میدونه گره بیبارونی رو چجوری باید وا کرد. بلند شد، دو رکعت نماز. میدونه که نماز اتصال به پروردگار، و میدونه بعد نماز اگر عبدی دعا بکنه دعاش مستجابه. میدونه، چرا که خدا پیغام داده. چه پیغامی؟ کسی که وضو نگیره به من جفا کرده. ما خیلی از دوستانمون تا روز مرگشون با وضو بودن، شبم که میخواستن بخوابن وضو میگرفتن. پیغمبر میفرماد کسی که شب با وضو بره تو بستر و خوابش ببره تا صبح که نماز میشه تمام اون شب رو که خوابه تو پروندهش احیا نوشته میشه. کسی که وضو نگیره به من جفا کرد، کسی که وضو بگیره و نماز نخونه به من جفا کرده. اینو خدا داره میگه. کسی که وضو بگیره نماز بخونه بعد تموم شدن نماز، چون نماز قدرت عجیبی برای رسوندن صدا به خدا داره، بعد نماز دعا نکنه به من جفا کرد. هر کی وضو بگیره نماز بخونه دعا بکنه من مستجاب نکنم، من جفا کردم. ولی بندگان من خدای جفاکاری نیستم. وضو بگیر، نماز بخون، دعا کن، من دعاتو مستجاب میکنم حتما، به شرطی که تو جاده دعات مانع نباشه. دو تا داداش بودن، دعا کردن، مشکل داشتن تو زندگی. یکیشون مشکلش حل شد، یکی دیگرشون دعا رو ادامه داد، ادامه داد تا 40 شبانه روز. خب آدم تو دعام حال پیدا میکنه، گریه میکنه، عشق میریزه. بعد 40 شبانه روز دید دعاش مستجاب نشد، اومد پیش حضرت عیسی. امام صادق میفرمید، گفت داداش من 40 شبانه روز پیش برای حل مشکلش دعا کرد، مشکلش حل شد. یه بار دعا کرد، من 40 شبه دارم دعا میکنم، اصلا تکون نخورده زندگی و مشکلم حل نشد. عیسی پیغمبر اولی العزم گفت من باید از خدا بپرسم چرا دعاتو مستجاب نکرد. گو خدایا، این میگه داداش من 40 روز پیش یه دفعه دعا کرده دعاش مستجاب شد، خودش 40 شبانه روز دعا کرده دعاش مستجاب نشد، چرا؟ خطاب رسید مسیح، داداشش باطنش صافه صافه، اما این آدم در پیغمبری تو شک داره. در پیغمبری پیغمبر اولی العزم که جلو چشم مردم پرنده با گل درست میکرد، میدمید پرنده زنده میشد پرواز میکرد، این تو قرآنه. مرده واقعی رو میدمید زنده میشد، کور مادرزاد رو میدمید چشمدار میشد. این آدم هنوز در پیغمبری تو شک داره. فکر کنم شکشم این بود که عیسی قدرت جادوگریش خیلیه، در حالی که این جادوگری مرده نمیتونه زنده کنه، کور مادرزادو نمیتونه شفا بده، بیماری پوستی رو نمیتونه شفا بده، هیچ جادوگری اصلا این کارا از دستش بر نمیاد. و این تا در شک نسبت به نبوت توه، من دعاشو مستجاب نمی کنم. باید دید مانع دعا چیه که به پروردگار تهمت نزنم که تو گفتی دعا کن ولی به وعدت عمل نکردی و دعای منو مستجاب نکردی. من به وعده بندگیم عمل نکردم یا خدا به تعهدش عمل نکرده؟ کدوممون؟ حدود دو رکعت نماز دعا کرد. بعد به این گروه گفتش که شما با خیال راحت برید خونتون، پروردگار مهربان عالم باران میفرست. اینا رسیدن خونه، بارون اومد، تمام باغا و کشتها رو سیراب کرد. خدایا پس زن هود چرا اینجوری علیه هود حرف زد، ردش کرد، گفت این مستجاب و دعوه نیست. اومدن پیش حضرت هود، گفتن آقا ما اومدیم در خونت نبودی، خانومت اومد دم در، خانومت ردت کرد، گفت این آدم معمولیه، این کاری از دستش بر نمیاد، این گرهی نمیتونه وا کنه، ولی شما دعا کردی بارون اومد. نوح فرمود من براتون دعا کردم بارون اومد، دعا میکنم خدا این زن رو برا من نگر داره. میدونید من این داستانو از کجا نقل میکنم؟ از تفسیر علی ابن ابراهیم مال قرن چهارم، یعنی نزدیک به عصر ائمه این کتاب نوشته شده. علی ابن ابراهیم شخصیت فوق‌العاده‌ایه، تفسیرش هم دو جلد. بعد به نوح گفتن که به هود دعا که این زن و خدا برات نیگر داره، دعا این زن و دعا این آدم مهربان، این آدم با محبت، این آدم نرم دل، این آدم نرم خو، این آدمی که زندگیش عاشقانه بود، این آدمی که یه تلخی تو زندگیش نبود، گفتش که خدا این رو هم یادتون بمونه با از زندگی گله نکنید. گفت خدا هر مؤمنی رو که خلق میکنه یه کسی بغلش سر در میاره که اذیتش میکنه و این درست. بعد هود گفت این خانومی که منو اذیت میکنه، کم محلی میکنه و به مردم پشت سر من دریوری میگه، این آزاردهنده آشناس، من اینو میتونم کنترل کنم، آزاردهنده غریبه نیست که نتونم کنترلش بکنم، بهش مهربانی میکنم، باش دوستم، باش رفیقم، اما اون با من دوست نی، با من رفیق نیست، من اذیتش نمیکنم، اون منو اذیت میکنه، ولی به پروردگار میگم برای من نگرش دار، اذیتش قابل تحمل، آدمی نیستم که بهش بگم یالو بلند شو بریم محضر طلاقت بدم شر تو بکنی بری. نر مؤمنی آزاردهنده داره. این که مؤمن فکر کنه تمام لحظات زندگی راحت در آسایش و در امنیت، نه، بنا و بافت دنیا اینه. من نشینم بگم من که آدم خوبیم، من که اهل عبادتم، من که اهل خدمت به خلقم، من چرا باید اذیت ببینم؟ همین تو مؤمن باید اذیت ببینی. یعنی اگه تو خونه آزاردهنده دارین به اونم محبت کنی. با اونم رفیق باشیم، با اونم نرم باشیم. البته گاهی برعکس حضرت هود که خانومش تلخ بود و آزاردهنده بود و دریوری میگفت، مردا تلخن ولی زن با وفا، پاک دامن، درستکار، نرم خو، با محبت. به قول قرآن تو سوره الرحمن، عشق ورز به شوهر، ولی شوهر تلخ، کاری هم تو خونه نمیکن. همه کارا رو باید خانوم انجام بده. بلند نمیشه یه لیوان آب پر کنه بخوره، خودش که تشنه است. با تلخی، زن آب بیار، زن من رسیدم خونه چایی چرا حاضر نی؟ این چه بساطیه، این چه زندگیه. بعضی از خانوما بسیار با کرامتن، بعضی از آقایون بسیار با کرامتن، بعضی از خانوما تلخ و رنج دهندن، بعضی از آقایون هم تلخ و رنج دهندن. و این رو پیغمبر قاطعانه اعلام کرده، مردی که تو خونه تلخه دوچار عذاب قبر خواهد بود، گرچه از اولیاء خدا باشد. در فضای دینی تلخی نباید باشد، ظلم نباید باشد. من میگم مسلمونم، خب آقا شیرین باش، نرم خوب باش، با محبت باش، با رأفت باش، با مهربانی باش. اینا اخلاق خداست. تلخی، رنج دهندگی، ستمکاری، عصبانیت، از کوره در رفتن. پیغمبر می‌فرماید من الشیطان، من الشیطان. حالا شما به من بگید طبق قرآن مجید جای شیطان قیامت کجاست؟ سوره اعراف رو بخون، لاملأن جهنم منک و من تبعک اجمعین. من قیامت جهنم و از تو و هر کی هم اخلاق و هم رفتار توه پر میکن. این جای جان. یه جوری خانوما، آقایون، برادران، خواهران، زندگی نکنیم که طبق هزار آیه قرآن وقتی وارد قیامت شدیم پروردگار عالم خطاب کنه به اهل محشر، الهی ها بیان یه طرف، ابلیسی ها هم برن یه طرف. ومتاز الیوم ایوهل مجرم. قرآن بخونی و قرآن رو بفهم. نه من اهل طلاق نیستم، باهاشم تلخی نمی کنم، باهاشم زندگی می کنم، دعا می کنم خدا این زن رو برای من نگر داره. خیلی اخلاق انبیا قوی بوده، خیلی. یه کتابی داریم، من جوونیام خریدم، طلبه قم بودم، 5 جلد، به نام لعالی الاخبار، یکی از علمای بزرگ شیعه نوشته، فکر کنم 100-150 سال پیش. خیلی کتاب باحالی. من جوون بودم، پا منبر یه عالمی میرفتم، میدیدم این عالم خیلی نکته میگه، خیلی مطالب عالی میگه، خیلی داستانهای پردرسی میگه. خب طلبه بودم و نمیدونستم این عالمی حرفا رو از چه کتابی در میاره. حالا قسمتی از حرفاش تو کتاب کافی نبود یا تو تفسیر نبود. بعد که شروع کردم کتاب خریدن، این لعالی الاخبار رو که خریدم، دیدم بیشتر منبر اون عالم مدرکش این کتاب، تو این کتابه که یه چند نفر در شهر بستام نیشابور، بستام شاهرود، بین شاهرود و شمال گرگان، چند نفر در بستام میرن در منزل شیخ ابوالحسن خرقانی که قبرش هم اونجاست، حرم داره، گنبد داره، مقبره داره، باهاش کار داشتن. شیخ نبود، خانومش اومد دم در. با کی کار دارین؟ گفتن با شیخ ابوالحسن. گفت با این بیشعور، با این احمق، با اینی که هیچ نشونی از آدمیت نداره، بدبخت را دنبال این برای چی اومدینی؟ آدم نیست. خدایا مسته ما از شیخ این حرفایی که زنش میگه خبر نداریم، برای چی این زن این حرفا رو میزنه؟ گفتن حالا خانوم هرچی بیشعور بیعقل دیوونه است بده، کجاست؟ گفت رفته تو بیابونای همین منطقه خودمون هیزم جمع بکنه که بیاره خونه برای نون پختن و برای کارهای دیگه. رفتن تو صحرا، نرسیدن به کارش که نشسته و داره هیزم جمع میکنه. وقتی رسیدن که دیدن هیزما رو بار کرده روی شیر، خودش هم نشسته رو هیزما، به جای چوب یه دونه مار زهردارم دستشه برای روندن این شیر. هی شیر رو با این ماره هدایت میکنه، با این مار میزنه رو پشت شیر که از اینجا برو، از اینجا برو. ماتشون گفتن شیخ زن چی میگفت؟ تو چی میگی؟ تو چجوری یه شیر در رنده رو اومدی در اختیارت قرار دادی و به جای تازیانه و چوب یه مار زهردار بیابونای بستام رو برداشتی داری شیر رو میری؟ تو چی میگی؟ خانومت چی میگه؟ گو ناراحت من و خانوم من نباشین، این که تو بیابون شیر فرمان منو میبره، مارم راحت میاد تو دست من که من شیر رو برانم هیزما رو برسه در خونه، مال صبر کردن و حوصله کردن و محبت کردن به این زنه. یه بابی در روایات داریم از صبر و علل عزا، اگه بابات اذیتت کرد، اگه مادرت، اگه خواهرت، اگه داداشت، اگه خانومت، اگه شوهرت، با خدا معامله زندگی رو هم نزد، تلخ نکن بیشتر. گو من اگر شیر در اختیارمه و مار، به خاطر اون صبر و تحمل کنار این خانومه و من با این خانوم زندگی میکنم، هیچم تلخ نیبرم، محبت. بالاخره یه روزی این خانومم از مرکب تلخی میاد پایین و پشیمون میشه و میگه ما چرا 10 سال 15 سال زندگی رو به این شوهرمون تلخ کردیم، شوهر به این خوبی از اولیاء خدا. شیر داره تو بیابون میره، میگه بی جلو این هیزم ما رو برسون در خونه، و شیر میاد میخوابه، هیزم بارش میکنه. بالاخره محبت کار خودشو میکنه و طرف مقابل رو شرمنده میکنه. حرفم تمام، محبت محبت، رأفت رأفت، حوصله حوصله، بردباری بردباری، عاشقان زندگی کردن عاشقان زندگی کردن. یه علت، یک علت، یک علت عزاداری شدید اهل بیت برای ابی عبدالله از روز عاشورا تا وقتی برگشتن مدینه. مدینه هم اصل تمام خونه ها عزاداری بود. زین العابدین هم فرموده بود شما بشینید گریه کنید، من قضا میفرستم براتون. یه علتش، و هیچ کدومشون هم عمرشون طولانی نشد، خواهرها دخترها هیچ کدوم، یعنی بالاترینشون زینب کبرا بود که بعد ابی عبدالله 2 سال بیشتر دوام نیاورد و از دنیا رفت. علتش چی بود؟ علتش این بود که ابی عبدالله اقیانوس محبت بود، اقیانوس رحمت بود، اقیانوس رأفت بود. امام شهید شد، اینا خاطراتی که از ابی عبدالله داشتن هی یادشون می اومد، زار می زدن، گریه می کردن، یعنی جای خالی ابی عبدالله رو حس می کردن. نه فقط ابی عبدالله با بزرگا این گونه بودن، نه، شما از وقتی در این مجالس شرکت کردید حادثه خرابه شام رو شنیدید. اینقدر این بچه 3 ساله از بابا محبت دیده بود، لطف دیده بود، احسان دیده بود، رأفت دیده بود، رحمت دیده بود، که حالا کربلا تا شام هی تونستن با بهانه های مختلف ساکتش کنن، نذارن گریه کنه، اما دیگه تو خرابه طاقتش تموم شد. عم بابام کن چی بهش بگم؟ میشه به بچه 3 ساله بگن بابا تو بیابون قطعه قطعه کردن، سر بابا تو از بدن جدا کردن؟ میشه گفت؟ تو کتابا نوشتن این بهانه رو براش میآوردن، بابات رفته سفر. خب همه باباها مسافرت میرن، هی بچه رو آروم میکنن، بابات رفته سفر. خب عم بابام رفته سفر، این سفر تموم نمیشه، نمیاد. بالاخره بابا اومد. برادران و مادرانی که امشب تو این جلسه شرکت دارن دختر ندارن، خدا بهشون یه پسر دو تا پسر داده، نمیدونن من چی دارم میگم. اگر دست پدر بودی به دست نام، چرا اندر خرابه می نشستم؟ اگر دردم یکی بودی چه بودی؟ اگر غم اندکی بودی چه بودی؟ به بالینم طبیبی یا حبیبی، از این هر دو یکی بودی چه بودی؟ هی آرزوی بابا رو کشیدی، بابا اومد اما دیگه با پا نیومد، سر بریده بابا اومد، طبقی که آورده بودن رو پوش انداخته بودن روش، بچه از عمه پرسید چیه تو این طبق؟ دیگه نمیشد بهش نگن، فرمود عزیز دلم رأس و عبی کل حسین. رو پوشو که کنار زد با این دستای کوچیک سر بریده رو برداشت، سر رو بغل گرفت